شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. مخاطبان عزیز، حضور شما مجدداً اعلام میکنم که تا لحظاتی دیگر شما عزیزان شنونده و بیننده سخنرانی شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه، از رادیو گفتگو هستید و شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این سخنرانی رو ببینید و بشنوید. همکنون شنونده سخنرانی شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه هستید.
که مخالف مکتب دینی و اسلامی بود، همچنین باید بگویم که ما تشویق میکردیم که آموزه‌های قرآنی و دینی را یاد بگیرن مردم و تبلیغ میکردیم، ولی ناگهان گویا یک دفعه ما غافلگیر شدیم. انقلاب اسلامی در ایران شروع شد و آغاز شد به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و همه چشم‌ها را ربود اون انقلاب و همه متوجه اون انقلاب شدن. و بله،
شما گفتین که این جنبش و نهضتی در ایران شکل گرفت در انقلاب. چگونه ارتباط می دهین شما این جنبش را با نهضتی که در ایران شکل گرفت؟
خب البته ما همیشه به دنبال یک نظام اسلامی و یک ساختار اسلامی حکومتی بودیم و و اونجا دیدیم و لمس کردیم که بله، این انقلاب و این حکومت جدید در ایران و در واقع همون افکار و آمال و آرزوهای همه مسلمانان و جویندگان حق و آزادی هستند و ما هم شروع کردیم به تبلیغ و آغاز کردیم جنبش را و حرکت را در جامعه خودمون، در کل جامعه. اصلا هم تحت ما فقط تحت تأثیر انقلاب فقط قرار نگرفتیم. از ببینید مذهب، خب میدانید که حتی برخی افرادی که افکار کمونیستی هم داشتن، اونا هم در واقع به دنبال و خواستار و موافق افکار حکومت انقلاب اسلامی بودن، ولذا پیروزی انقلاب اسلامی یک پیروزی علیه لیبرالی و سرمایه‌داری بود در کل جهان. حتی سوسیالیست ها هم اومدن و استقبال کردن.
تشکر میکنم. در خصوص جنبش اسلامی در نیجریه در طول سالهای گذشته میتوانیم بگوییم که این جنبش رشد کرد در نیجریه و توانست کارهای زیادی انجام بدهد. هدف چی بود؟
ما هرگز فکر نمی کردیم که این جنبش اسلامی خودمون، ما یک نگفتیم که مثلا که یک سازمان اسلامی، در آغاز کار ما یک سازمان اسلامی نبودیم و سازماندهی شده نبود و گفتیم هم قبلا و اعلام کردیم به همگان که بله، یک بیداری اسلامی آغاز شد و بیاد بیاورید اون روزها رو و اون صحبتها رو که ببینید 100 سال پیش چه اوضاعی بود در منطقه و استعمار انگلیس چه کار میکرد و جنبش علیه استعمار انگلیس و اون انقلاب هایی که علیه استعمار بود را همه دیدند. لذا ما اون موقع شعار دادیم. اولا خب اون موقع علیه انگلیس و استعمار انگلیس بود در کشور خودمون و او آغاز حرکت و راه بود و بر اساس مبانی که بوده و تاریخ و تجربه های گذشته حرکت خودمون را بنا کردیم. خب ما مثلا از همون خوابگاه دانشجویی که بودیم، مثلا لاگوس، در شهر لاگوس نیجریه، ما در اون خوابگاه دانشجویی که بودیم از همونجا آغاز کردیم در واقع جنبش خودمون را و به طور حتم هم ما خیلی از سازمان‌های جهانی، نهادهای بین المللی هم از ما حمایت کردن و ما صحبت میکردن، ارتباط برقرار میکردن که خواسته های شما چیست، چه اهدافی دارید و دانشجویان میتونستن ارتباط برقرار کنن. و خب اون موقع خیلی وارد جامعه نشده بودیم هنوز، فقط در جو و در فضای دانشجویی بود، ولی جنبش اسلامی نیجریه فقط در یک طبقه در واقع دانشجویی بود و اما خیلی اون موقع به دل جامعه ما نفوذ نکرده بودیم و این مفهومی بود که
بله تشکر میکنم. و الان در خصوص جنبش اسلامی در اونجا مسائلی هست که تأثیر منفی میگذارد بر این مسئله و برخی ادعا میکنند که این جنبش تأثیر منفی بر کشور میگذارد. چرا این جنبش و حکومت در مقابل هم قرار گرفتند و چرا این تبلیغات منفی علیه نهضت اسلامی، جنبش اسلامی داره انجام میشه؟
ببین به اعتقاد من خیلی واضحه و مبرهن است که همه هم میدانن بعضی وقتا متاسفانه برخی رفتارهای توهین‌آمیز به این جنبش اسلامی ما شد و برخی ها اعتقاد داشتن که فکر میکردن ما باستاب یا در واقع دنبال روی یا مثلا نماینده انقلاب اسلامی ایران در نیجریه بودیم، همچین فکری و همچین صحبتهایی میکردن. ما به دنبال دموکراسی و آزادی بودیم و خب بالاخره حکومت باید از آرای مردم بیرون بیاد و شکل بگیره. خب اوضاع اجتماعی هم تو که هم میدانید در نیجریه، خب در سایه استعمار انگلیس و بیشتر اکثریت مردم خواهان جنبش اسلامی بودن و مخالف استعمار و وجود و حضور انگلیسی ها بود.
آیا معتقدین و اعتقاد دارین که بیشتر مردم دموکراسی میخواهند در کشور شما؟
خب اگر وقت مناسب فرا برسد حتما و شرایط مهیا باشد، که همان شرایطی که در ایران اسلامی پیش آمد و خود مردم انتخاب کردن، حتما نیجریه، مردم نیجریه هم انتخاب خودشون را خواهند کرد و انشاءالله یک روزی هم در نیجریه این اتفاق خواهد افتاد. تا وقتی که مردم به اون پختگی برسند و به اون بصیرت و آگاهی برسند و خودشون تصمیم بگیرن که سرنوشت خودشون را تعیین کنن.
در حال حاضر شما اخیرا در زندان بودین از سال 2015 و بعد از این مشکلاتی که به وجود آمد در نیجریه، چه اتفاقی افتاد؟ به طور دقیق برای ما توضیح بفرمایید که در اون مقطع زمانی شما و همسرتون، برای شما چه اتفاقی افتاد؟
بله ببینید، من خیلی وقته قبل از این حرفها، ما رو تقریبا 9 سال ما زندان بودیم و حالا این 7 سال که حتی در دهه 80 7 سال اونجا بودم و حالا سالهای اخیر که شما یاد کردید که ما رو زندان بردن، این زندان برای ما تازگی نداشت و حتی در دهه 90 هم ما رو زندان بردند. خب سربازان آتش می گشودن و در برابر دیدگان همه به ما 66 نفر در یک کشتار، در یک جنایت به خاک و خون افتادن و شهید شدن و در مراحل آینده هم بارها به ما حمله شده و و ما مثلا راهپیمایی های مناسبت های اسلامی داشتیم ولی همیشه به ما حمله می شد و تعرض می شد. و چیزی که اتفاق افتاد اخیرا در سال 2014 واقعا یک کشتار و یک نسل کشی و یک جنایت تمام عیاری بود که بدون هیچ دلیلی، حکومت بدون هیچ دلیلی آمدن آتش گشودن و ما رو مورد هجوم قرار دادن، حتی به منزل خود شخص بنده هم هجوم آوردن. خیلی هم از مردم کشته شدن، شهید شدن، دانشجویان، طلبه ها، معلم ها از طبقات مختلف جامعه که خارج از منزل حضور داشتن، خیلی هاشون کشته شدن ولی من و همسرم در خانه زنده موندیم و تعداد کمی از خانم هایی که در منزل بودن کنار همسر من، اونها هم زنده بودن، زنده موندن. چندین تن از فرزندان خود من در برابر چشمان من شهید شدن. خدا خودش میدونه که علت این حادثه چی بود. پشت این حوادث کی بود؟ چه کسی این دستورها رو داده؟ و چیزی که واقعا منو تکان داد اینکه شلیک مستقیم و به قصد کشت و عمدی نیروهای حکومتی به سمت ما بود. ما گفتیم به آقای جنرال بهادی، گفتیم که ازش خواستم که گفتیم چرا شما این کار رو کرد، چرا دستور دادید به این حمله وحشیانه علیه منزل ما و طرفداران ما. اصلا جواب منو نداد. بله،
در بدن شما چند گلوله وجود داره و چند گلوله به شما
شلیک شد؟ خودم چند تا گلوله الان تو تن من هست، نه هنوز خودم نشمردم. ببین عکس ها هست اونجا، شاید دیده باشید که کلن چشمان منو خون گرفته بود، من اصلا نمیتونستم جایی رو ببینم. از بالای پیشونی خودم هم تا کل صورتم زخم شده بود، حتی همسر من هم مورد اصابت گلوله قرار گرفت، حتی به قسمت های از بدنشون چندین گلوله اصابت کرد. البته گلوله ها رو حالا از بدن همسر من بیرون آوردن، گویا از ناحیه شکم و پاها، و فکر میکنم هنوز یک گلوله هست در بدنشون، هنوز نتونستن بیرون بیاورن. خود شخص بنده هنوز چندین گلوله هست در پاهای من هست، در و هنوز درد میکشم و هنوز سر من درد میکنه و خوب نشده بعد از اون حمله. و هنوز دارم رنج میبرم. بله،
همسر شما نیز همچنان زنده است و شما نیز همچنان زنده این، و این به فضل یاری خداوند تبارک و تعالی است و این منت است که بر شما نمیده است خداوند.
حالا فعلا ما زنده هستیم، نفس میکشیم، من و همسرم. حتما. بله،
ما سوال های دیگری هم داریم که می خواهیم بپرسیم. وضعیت الان در جناب شیخ زکزاکی، وضعیت الان بعد از جنایت و کشتار داریا و این مدتی که شما در زندان بودید، 6 سالی که در زندان بودین، چگونه است؟
خب حتما ما هنوز ما تحت کنترل و نظر دولت و حکومت هستیم و آزادی کامل نداریم، و هنوزم میپرسیم که در این جنایت داریا چه اتفاقی افتاده، چه دلیلی پشتش بوده، و ما هنوز این پرونده رو باز گذاشتیم و منتظر جواب هستیم، که جوابم ندادن به ما بعد از این همه سال. حتی به من اون موقع اجازه ندادند حتی مصاحبه انجام بدم قبل از اینکه وارد زندان بشم، و در بیمارستان آمدن، خیلی با من صحبت کردن، گفتن که خب من خواستم که گفتم اگه بشه رسانه ها یا مسئولین بیان پیش من، من نمیتونم پیش اونها برم، داستان رو بفهمیم چه اتفاقی افتاده. ولی خب دستورها حتما از ارتش بوده و جنرال های ارتش بوده، و ما خواستار یک تحقیق و کمیته حقیقتیاب بودیم. خانواده های قربانیان همه هم به دنبال حقیقت هستند. ما از حکومت نیجریه خواستیم که 374
تعدادش چقدر بود؟
این خود مسئولین رسمی گفتن که 347 نفر خود حکومت اینها رو در واقع دفن کرده پس از اون جریان و جنایت داریا.
How many did you have? What are the numbers شماره که شما دارین، تعدادی که شما دارین، آمار چقدره؟
ولی آمار ما بیش از 700 شخص، 700 700 شهیده و شاید هم بیشتر. لازم ما دنبال حقیقت و راستی آزمایی حکومت هستیم که این پرونده رو بالاخره پاسخ بدن. چه تعداد نفر شهید شدن در اون جنایت، در اون کشتار وحشیانه؟ چرا منازل را تخریب کردن؟ منازل خود ما را تخریب کردن. و اینها حتی خود دادخواست ما همین بود و خواستار علت این قضایا بودیم. في 7 من ايلول سبتمبر عام 2016 در سال 2016 هم اون موقع قرار بود که کمیته حقیقتیاب و اون در واقع صحبتهایی بکنن و یک اطلاعاتی بدهن. ما الان 2021 هستیم و هنوز هیچ پاسخی ندادن. هنوز دادگاه عالی در نیجریه، در ابوجا، حالا فعلا آزادی من و همسرم را فعلا حالا حکمش رو صادر کرد و ولی خب ببینیم بالاخره جبران این خسارت‌ها و ضررها و زیان‌ها چه خواهد شد. دادگاه عالی هنوز جوابی نداده. هنوز در واقع حکم دادگاه عالی ابوجا هنوز هم 100% در واقع تنفیذ نشده و عملیاتی نشده. خیلی ها رو به زندان بردن بدون هیچ دلیلی. و بیش از 100 نفر را دستگیر کردند. حتی از زخمی ها هم دستگیر شدند، اجازه درمان هم ندادند. در سال 2018 هم حکومت اعلام کرد که که این افرادی که دستگیر شدن اصلا هیچ پرونده جنایی هم نداشتن و سابقه ای نداشتن و اینها میتونن که در واقع خواستار تطبیق قانون و در واقع گرفتن جریمه باشند از افراد، از عاملین و عاملین به این حادثه. و این افراد کاملا بیگناه بودن، زندان رفتن و زخمی شدن و هیچ کاری و هیچ گناهی نداشتن و هیچ ضرر زیانی هم جبرانی هم به ما ندادن تا حالا. خودشون هم میدونن که باید این کارو بکنن بالاخره تا الان، ولی این کارو نکردن. ولی قانون و حق باید جاری و ساری بشه. حالا 6 سال حدوداً گذشته از اون کشتار داریا و حال فعلا ماها نجات پیدا کردیم.
در خصوص وضعیت شما، وضعیت همسر شما در حال حاضر توضیح بفرمایید.
خب ببین، من گفتم که هنوز ما کاملا درمان نشدیم، وضع جسممون خیلی مناسب نیست و ولی خب پزشکانی که مسئول پرونده های پزشکی ما بودن گفته بودن که تلاش میکنیم که این گلوله های باقی مونده رو خارج کنیم اگر خطری نباشه. حتما این حق ماست که ما باید درمان بشویم. در حتی رفته بودیم به هندوستان اونجا برای تکمیل درمان.
برای چه کشور رو ترک نمی کنین و برای معالجه به جای دیگری نمی روین؟
خب ببینیم، موضوع چند روز و یک ماه و دو ماه نیست. ما منتظریم که روزها، هفته ها منتظر باید بمونیم که اولا که گذرنامه های ما رو بدهن و اصلا به ما میدن گذرنامه دوباره یا نمیدن. خود وکیل مدافع ما به دنبال گرفتن اجازه صدور گذرنامه است. چون بالاخره یه دادگاه دیگه هم هست ما را بله.
نه هیچ گونه اتهامی علیه شما مطرح نیست و چرا به شما گذرنامه نمیدن و ویزا نمیدن؟
درسته ما الان آزاد شدیم، ولی خب باید بدونید که باید گذرنامه های ما رو بدهند، پس بدهند، باید رسما خود دولت این کار رو بکنه. و من وقتی از زندان آمدم بیرون ما گفتیم بهشون، خواستار این شدیم، تا الان که به ما ندادن اجازه خروج و گذرنامه رو به ما ندادن و نهادهای امنیتی گفته بودن که گذرنامه‌هاتون اونجاست و پیش ماست، چیزی که به ما گفتن. ولی در نهایت به ما اینجوری گفته شد که گفته شد که ما حق نداریم از کشور بیرون برویم.
آیا نمیگوین چرا؟
رسمن چیزی به ما نگفتن که چرا.
شیخ زکزاکی، هنگامی که در زندان بودین، در آغاز، در اون روزهای نخستین، اعضای جنبش اسلامی در نیجریه به تظاهرات خودشون ادامه می دادن و اعتراضهای خودشون را پی گرفته بودن و در خارج از کشور نیز برخی فعالیت های شکل گرفته بود و خواستار آزادی شما بودند. و تا الان این سوالی که مطرح است این است که ارزیابی شما چیه از این حرکات و از این فعالیت هایی که شکل گرفته و در حال شکل گرفتن بود و رو به گسترش است و ادامه دار است؟ در تمامی سراسر جهان، حتی در کشورهای آفریقایی، نه فقط در نیجریه، خواستار اجرای عدالت بودند. و آیا نباید بگوییم که برخی از مردم تظاهرات کردند برای اینکه اونها حتی جان خودشون از دست دادن؟ چرا این فضا پیش آمد و این وضعیت پیش آمد؟
ببینید، حتما چیزی که شما میفرمایید، ببینید، من میتونم این رو بگم که مردم تظاهرات کردند، اعتراض کردند. ما در اون کشتار داریا 6-7 سال پیش ما دیدیم چه اتفاق افتاد و خبرها منتشر شد، خیلی از جاهای جهان هم بازتاب داشت و خیلی ها با ما هم دردی و هم بستگی کردن، خیلی از حتی غیر از مسلمانان و غیر از حتی مردم نیجریه، ملت‌های دیگر. یک کشتار، این کشتار اولی نیست و آخری هم نخواهد بود. من مثلا در 40 امام حسین علیه السلام هم در مراسمات عاشورا و مراسمات دینی هم ما یادمون می آید که میلیون ها نفر می آمدند. و الان ما دیدیم که در احیای زیارت 40 امام حسین علیه السلام میلیون ها نفر رفتند و قبر مطهر را در آغوش گرفتند و داستان کربلا تکراری است و میدونیم خانواده امام حسین چه بلایی سرش اومد. اینها بالاخره تأثیر گذاره بر مسلمانان، تأثیر گذاره کل دنیا، دیگه فهمیدن این داستان را و این الگو را پیدا کردند.